دیگه، این هم از زنگ تفریح امروز.
بله بله، چقدر زود گذشته. باید درخواست بدیم زنگ تفریح رو 10 تا کنن.
چشم، حتما. پس کی میخواد درس بخونه و پلیس بشه؟
من. بود دارید برین درس بخونید تا دیر نشده. بودو
از دست تو دوست بلای من. خب دیگه، خدا نگهدار هم کلاسی های عزیزم. مراقب خودتون باشی.
خدافیز.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
دوخای گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخای آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیط آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو. کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
Thank you. ملاک. به نام خدا. سلام. سلام به شما که به انتخاب و تصمیم گیری به شکل یک فن نگاه می کنید و با تمام توان در تلاشید تا مهارت‌های لازم برای بکارگیری این فن رو یاد بگیرید. فرایند تصمیم گیری در پرتو فرهنگ، ادراکات، اعتقادها، ارزشها، نگرشها، شخصیت، دانش و بینش فرد صورت می گیره و این عوامل بر همدیگه تأثیر متقابل دارند. اما چرا بعضی ها به سختی می تونن تصمیمی قاطع بگیرند؟ آیا مهارت‌های لازم برای تصمیم گیری رو نیاموختند؟
مهارت چیزی که تجربه است، تجربه که آدم قبل داره حتما به کار بگیره. آدمایی که تجربه در این زمینه داره حتما کمک بگیره. البته سعی کنیم که آدم همیشه دوباره راه‌های جدید باشه دیگه. ممکنه اون کاری که من قبلا انجام دادم یه راه استفاده کردم که موفق بوده، ولی میتونستم کار بهتری انجام بدم که موفق تر باشم. که این به همین میگم همیشه دنبال یه راه جدید بودم برای موفقیتم بد نیست.
سه تا پارامتر هست برای این کار. یکی این که دانش و اطلاع داشته باشی، دوم این که تجربه داشته باشی، سوم این که شما از همفکری یا مشورت با دیگران استفاده کنی، وگرنه موافق نمیشی برای انتخاب صحیح.
یه سری تجربیات هست ما باید کسب بکنیم و این تجربیات با مرور زمان به دست میاد. یعنی این مهارت ها تابع زمانه، مهارت آنی نمیتونه وجود داشته باشه. ضمن این که انسان باید توی ساختن ویژگی های خوب خودش به اصطلاح توی خودسازی باید اهتمام بذاره، باید پشتکار داشته باشه به اون خودسازی برسه که بتونه اون ویژگی ها رو احراز کنه برای تصمیم گیری درست.
من به احتیاج به مهارت داره. اگه احتیاج به مهارت نداشت نمیگفتن که با پدر مادر یا بزرگتر خودت راجع به مسائل صحبت کن. اون بزرگتره اگر مهارت داشته باشه بچه‌شو به مهارت میرسونه، قدرت انتخابشو در سنین پایین حتی میبره بالا، از بچگی آموزشش میده. ولی اگر اون خانواده باز مهارت نداشته باشه این بچه هم بی مهارت بارون میاد. پس بنابراین حتما احتیاج به مهارت داره. مهارتش هم باید از کسایی که بزرگتر از خودش هستن و تجربه یه سری مسائل کردن، از اونها این مهارتش به دست بیاره.
بعضی از انتخاب‌های ما هستند که در سرنوشت ما بسیار مؤثرند. به یاد داشته باشیم که انتخاب بر پایه شناخت درست از امتیازات بزرگ انسان و بعضی اون رو یکی از عوامل شادی هم می‌دونن.
ملاک را هر روز بشنوید از رادیو سلامت. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با ملاک در مسیر انتخابی درست یک گام به جلو برداریم. از جمله مهارت‌های لازم برای تصمیم گیری، کسب دانش عمومی و اطلاعات خاصه که میتونه بر تصمیم گیری ما اثر بذاره. کارشناس و مشاور برنامه آقای دکتر فربود فدایی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران، درباره این مسئله برای ما توضیح میدند.
با سلام حضور شنوندگان عزیز. مهارت‌های تصمیم گیری در درجه اول وابسته به چیزی است به نام مهارت تفکر انتقادی. تفکر نقادانه تفکری است منطقی، معطوف است به این امر که چه تصمیمی گرفته بشه و چه کاری انجام بگیم. تفکری است که در جستجوی شواهد و مدارک و دلایل برای قضاوت کردن و نتیجه گیریه. تفکر نقادانه که عنصر اصلی تصمیم گیری صحیح رو تشکیل میده، مستلزم کاربرد فعالانه هوش، اطلاعات و توانایی ها برای رویارویی مؤثر با موقعیت های زندگی است. برای تفکر نقادانه اصولی وجود داره. برای نمونه من خدمتتون عرض میکنم اینا رو به ترتیب. شماره 1، به اون چیزی که اتفاق افتاده یا اون چیزی که از شما خواسته میشه توجه دقیق کنید. برای نمونه سندی رو که برای امضا جلوی شما گذاشته میشه به دقت مطالعه کنید. ممکن اون چیزی که به طور شفاهی به شما گفته شده در سند درج نشده باشه. دوم اینکه موضوع رو از جنبه‌های گوناگون و از زوایای مختلف بررسی کنید. برای نمونه تصویری در شبکه مجازی برای شما ارسال شده که نشون میده موجودی بچه‌ای به دنیا آورده که از خودش بزرگتره. باور نکنید، چون بر حسب این اصل موضوعه که جزء نمیتونه از کل بزرگتر باشه، بچه متولد شده هم نمیتونه بزرگتر از مادرش باشه. بنابراین سریعاً این پیام رو برای دیگران ارسال نکن. سوم، بران چیزی که برای شما مهمه متمرکز بشید. نامه ای رو برای امضا نزد شما آوردن که در اون تقاضا شده مجرم قاتل عمدی فردی بخشوده بشه. بررسی کنید آیا بخشودن کسی که به عمد مرتکب قتل دیگری شده باعث تشویق و ترویج این رویه نخواهد شد؟ به دلایلی که در نامه نوشته شده و به صورت حواشی ممکنه صحیح هم باشه متمرکز نشید، بلکه بر اصل ماجرا تمرکز پیدا بکنید. چهارم، اگر یک چیزی مبهم و نامشخصه قبل از تصمیم گیری در مورد اون اطلاعات بیشتری کسب کنید. برای نمونه میخواهید که برای سرویس رفت آمد فرزندتون با فردی قرارداد ببندید. پیش از اون که سوابق این فرد و نوع وسیله‌ای رو که میخواد به کار ببره بدونید از تصمیم گیری پرهیز کنید. اگر این فرد سوابق کیفری داشته باشه یا بخواد با وانت سرویس رو این ور اون ور ببره، قبل از بستن قرارداد این چیزها رو باید بدونید و تصمیمتون مبتنی بر این اطلاعات باشه. پنجم اینکه با فکر باز پدیده ها رو ببینید. در چارچوب های فکری اسارت پیدا نکنید. ششم اینکه با طرح واژه چرا به نقد موضوع بپردازید. شخصی اتومبیلش رو میخواد به قیمت ارزان بفروشه، خیلی ارزان. بپرسید آخه چرا میخواد این کارو بکنه؟ اون به شما جواب میده که از این اتومبیل خوشم نیومده. وقت یک چرای دیگه مطرح کنید. درسته که از اتومبیل خوشتون نیومده، اما شما که با کمی صبر میتونید اون رو به قیمت بالاتری بفروشید، چرا اصرار دارید که سریع اون رو به قیمت ارزون بدید؟ شاید اشکالی در کاره. هفتم، به دنبال شواهد و مدارک باشید. دلایل تایید کننده یا رد کننده احتمال ها رو جستجو کنید. و سرانجامی که گاهی انعطاف در تصمیم گیری هم لازمه، اما به هر حال تصمیم گیری و عمل فقط پس از بررسی همه جوانبی که ذکر شد باید انجام بشه. خدا نگهدار شما.
همواره در راه کسب مهارت‌های لازم برای تصمیم گیری و انتخاب، کلام بزرگان روشنگر راه و هدایتگر.
انتخابات هم شأن مردم و حق مردم و قدرت مردم در تشکیل رأس حکومت و مسئولان اجرایی حکومت، هم این حق و این شأن را احیا می کند و این قدرت رو به مردم میده که انتخاب بکنن، هم دشمن رو از تعرض به کشور و ملت باز می داره. حضور مردم مانع تعرض دشمن است.
با سپاس از شما، بدرود.
جانم نباشد، جهانم مباشد.
دوست عزیز صبح شما بخیر. ساعت 9:15 است. اینجا هم رادیو سلامت با برنامه افق روشن در یک روز باران خورده کنار ما باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت هستیم
دیگه. آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امیدوار هستم که لحظات بسیار خوبی رو هم پشت سر گذاشته باشید. اینجا برنامه افق روشنه، برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. سپاس که امروز هم شنونده برنامه افق روشن هستیم و همچون هفته های گذشته محوریت برنامه ما روی مسائل از جنس شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و سواد رسانه ایست. اما میدونید فناوری رای گیری الکترونیک میتونه شمارش آراء مأخوذه رو تسریع کنه و قابلیت دسترسی رای دهندگان معلول به انتخابات رو تسهیل کنه. رأی‌های الکترونیکی به صورت دیجیتالی بر روی نوار، دیسکت یا کارت‌های هوشمند ذخیره میشه و بعد به مرکز ویژه ارسال میشه که در اونجا فرایند شمارش دقیق رو آغاز میکنن. دوستان شنونده، حامیان انتخابات الکترونیکی به این نکته اشاره دارن که چنین انتخاباتی میتونه هزینه‌های برگزاری انتخابات رو کاهش بده و در عین حال مشارکت عمومی رو افزایش بده. انتخابات الکترونیکی یکی از خدمات دولت الکترونیکیه که به رای دهنده این امکان رو میده تا با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی رایش رو به صورت الکترونیکی ارائه کنه. با این حال این سیستم، یعنی سیستم انتخابات الکترونیکی، منتقدانی داره. به باور اونها بدون استفاده از کاغذ باز شمارش آراء اخذ شده فرایندی مشکل بوده و در این حال دستکاری و تقلب در شمارش میتونه نتایج واقعی رو به هم بزنه. برنامه به شما شنوندگان عزیز خواهیم گفت که به طور کلی انتخابات الکترونیکی به چند نوع تقسیم میشه، اما با توجه به این که در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هستیم، امروز در افق روشن این موضوع رو برای بحث و بررسی انتخاب کردیم: صندوق رای در بستر الکترونیک. در این برنامه میزبان آقای دکتر امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور هستیم. آقای دکتر شجاعان گرامی، سلام عرض می‌کنیم، صبح شما بخیر.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. صبح شما هم بخیر باشه.
بسیار سپاسگزاریم، در خدمت شما هستیم از طریق برنامه افق روشن رادیو سلامت با موضوع صندوق رای در بستر الکترونیک. آقای دکتر شجاعان، در مقدمه برنامه اشاره کردیم به مزایا و همینطور فواید انتخاباتی که به صورت الکترونیک برگزار میشه. به هر حال افراد دیدگاه‌های مختلفی نسبت به این نوع انتخابات دارن، اما با توجه به عنوان و سمت شما آقای دکتر، می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای رایانه‌ای و به کار بردن اونها در فرایند انتخابات. بشنویم از شما در خصوص مزایای انتخاباتی که به صورت الکترونیک برگزار میشه.
بله، خیلی متشکرم. من یه تفاوتی رو خدمت شما عرض می‌کنم راجع به بحث انتخابات الکترونیکی و رأی گیری به صورت الکترونیک. ما انتخابات الکترونیک رو کلیه فرایندهای انتخابات میشناسیم که 25 فرایند هست که در طول زمان انتخابات، یعنی قبل از روز اخر رأی، روز اخر رأی و بعد از روز اخر رأی رخ میده. و در واقع ما تمامی این فرایندها بجز رأی گیری الکترونیک رو به صورت الکترونیکی انجام دادیم و در حال انجام هستیم. از جمله ثبت نام، پیش ثبت نام، رسیدگی به صلاحیت و پرونده‌های الکترونیکی که ارسال میشه، نتایج که اعلام میشه و سایر مواردی که به حال در فرایندهای انتخابات وجود داره.
بله.
اما در ارتباط با رأی‌گیری به صورت الکترونیک، در واقع فرایند به این گونه است که افراد به جای اینکه روی کاغذ نامی را بنویسند و داخل صندوق بیاندازند، با یک کارت الکترونیکی مراجعه می‌کنند به یک دستگاه الکترونیکی در شعب اخترای وجود داره و در واقع پس از اینکه اون مرحله احراز البته صورت گرفت، اون کارت الکترونیکی در اختیارشون قرار گرفته میشه، اون کارت رو روی دستگاه میذارن، فعال میشه دستگاه، با زدن کد داوطلب تصویر داوطلب رو روی صفحه میبینند و نامش رو میبینند. حالا به تعدادی که میتونن انتخاب کنن انتخاب میکنن، یا ممکن کمتر انتخاب کنن، یا اصلا میخوان رأی سفید بدن. همه این موارد پیش بینی شده در اون دستگاه و به راحتی رأی در حافظه دستگاه میشینه. در این حال یک نسخه از رأی که فرد داده است رو دستگاه چاپ میکنه و زیر یک محفظه که به صورت تلق شیشه ای هست به رأی دهنده نشون داده میشه و اون رأی کاغذی هم داخل یک صندوقی که زیر اون دستگاه قرار داره انداخته میشه. البته ما اون کاغذها رو شمارش نمی کنیم مگر در مواردی که همون بحثی که شما داشتید، کسی شبهه چیزی داشته باشه یا اعتراضی وجود داشته باشه، میتونیم اون کاغذها رو با حافظه دستگاه کنترل کنیم که این در واقع اطلاعات درستی است. قطعا چند تا نکته مهم وجود داره.
یکی
این که این دستگاه ها به هیچ شبکه‌ای متصل نیستن و اصلا امکانش رو هم به لحاظ سخت افزاری ندارن که متصل به شبکه‌ای باشن که ارتباط از راه دور داشته باشن. پس فقط یک کابل برق داره این دستگاه و یک دستگاهی است که داره آرا رو در حافظه خودش ذخیره میکنه. پس امکان هک و نفوذ و اطلاع ستاد انتخابات در نتیجه آرا هیچ کدوم از اینها وجود نداره و درست مثل صندوق‌های دستی که در بعد از زمان رأی‌گیری پلمب شکسته میشه و آرا شمارش میشه، این دستگاه هم در پایان زمان رأی‌گیری پلمب فک میشه و داده‌های داخل حافظه تخلیه میشه و توسط دستگاه دیگری برای مرکز برای تجمیع ارسال خواهد شد.
بله.
مهم این استش که ما در این فرایند چون بحث شمارش دستی رو نداریم،
بله،
خطاهای شمارش دستی از بین خواهد رفت و از جمله موارد مهم این هستش که همنامی ها ممکنه در یک حوزه‌ای انتخاب مثل تهران که تعداد داوطلبین زیاد هستن چند نامزد با یک از نام و نام خانوادگی باشن و مردم هم معمولا کد داوطلبی رو نمیزنن. این در واقع چون از طریق کد در حافظه ذخیره میشه، این موضوع هم در واقع پوشش میده و مشکلی از این باب هم وجود نخواهد داشت. پس به طور قطع و یقین دقت شمارش به شدت افزایش پیدا خواهد کرد و خطاها رو در شمارش به صفر میرسونه و بحث امنیت هم حالا یه بحث گسترده ایست که کارهای بسیار زیادی انجام شده و این دستگاه در شرایطی است که به طور اطمینان بخشی میتونه نتیجه رو در واقع بدون هیچ گونه خطایی اعلام بکنه.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون.
نگرانی هایی که شما در من میشنیدن میفرمیدید هیچ کدومش وجود نداره.
خدا رو شکر.
فرصت بیشتری لازم هستش که ما اینا تبیین کنیم و به مردم عزیز توضیح بدیم که شرایط چگونه است. در این دورم شما مستظر هستید که ما فقط 4 حوزه انتخابیه رو از 208 حوزه به صورت تمام الکترونیک انجام خواهید داد.
از جمله قم،
این حوزه ها، بله، قم هست، حوزه در واقع آبادان هست، ولایر هست و رشت و خمام که به صورت تمام مکانیزه انجام میشه. در این حوزه هایی که اسم آوردم خدمت شما، هیچ یک از شعب به صورت دستی رأی را دریافت نمی‌کنن و صندوق‌های الکترونیکی در شعب مسرح
هستند. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، اشاره‌ای داشتم به اینکه انتخابات الکترونیکی بدون و تقسیم میشه. یعنی دو روش داریم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی. یک روشش خب به این صورتی که خب نظارت میشه بر روند رأی‌گیری، و نوع دوم به این صورتی که خب ممکنه که فرد از طریق رایانه شخصی، تلفن همراه یا ارتباط تصویری از طریق اینترنت اقدام به رأی‌دهی کنه. در هر دو صورت به هر حال باید این نظارت وجود داشته باشه، هرچند که پیش بینی میشه که در نوع دوم ممکنه نظارتی نباشه. در این خصوص هم نظرتون رو بشنویم.
مستظر باشه در توفت و روشی که شما فرمودید، یعنی رأی‌گیری از راه دور، عموما در انتخابات ملی در کشوری یا کمتر کشوری شما ملاحظه میکنید که به این شکل باشه که فرد بتونه با تلفن همراه یا با رایانه رأی خودش رو ارائه کنه. دلایل متعددی وجود داره. خب حالا بحث امنیتش هست، بحث مخفی بودن رأی مطرح هستش، و از جمله باز مباحث دیگه ای مثل این که مباحث خرید و فروش رأی یا رأی گیری به زور، اینها در واقع مواردی است که معمولا کشورها سراغ این موضوع نمیرن. لذا شما در تمامی کشوری که انتخابات ملی برگزار میکنن ملاحظه اگر کرده باشید، نمیبینید که از راه دور این کار را انجام بدن. همه مراجعه میکنن به یک محل شعبه اخذ رأی و اونجا رأی خودشون را میدن. یکی دوتا کشور تو این حوزه تجربیاتی داشتن که عموماً هم تجربیات موفقی نبوده. لذا گاهی اوقات این شبهه ایجاد میشه که بعضیا میگن که انتخابات الکترونیکی رو بعضیا عقب نشینی کردن، منظورشون این نوع انتخابات، یعنی انتخابات از راه دور هستش. اما در ارتباط با شمارش آرا و رأی گیری الکترونیک، بسیاری از کشورها الان دارن از تجهیزات خاصی استفاده میکنن و مثلا کشورهایی که تنوع رأی گیری زیاده، مثلا شما در برخی از کشورها به صورت لیستی و حزبی رأی میدن، خیلی کار سختی نیست شمارش. اما در کشوری مثل ما که مثلا در تهران چند هزار نفر داوطلب وجود داره و هر ترکیبی رو یک در واقع رأی دهنده میتونه از این افراد 30 تا انتخاب بکنه، کار شمارش بسیار کار دشواری است و این در واقع تجهیزات و این شیوه اخذ رأی میتونه در واقع خطاها رو به صفر برسونه. طبیعی است که سرعت کار رو به چندین برابر افزایش میده. شاید با چند دقیقه بعد از زمان رأی گیری نتیجه رأی در شعبه مشخص بشه، بعد از اینکه ارسال میشن سریعا میتونن
بله. سپاسگزارم از شما آقای دکتر شجاعان گرامی که همچنان همراه هستیم با برنامه افق روشن. شنوندگان گرامی، شما افق روشن رادیو سلامت رو میشنوید با موضوع صندوق رأی در بستر الکترونیک.
از الکترونیکی شدن مراحل چندگانه انتخابات چند سالی است که می‌گذرد، اما فرایند رأی‌گیری که شاید بیشترین نمود را در انتخابات دارد، اولین بار در سال 1390 به صورت الکترونیکی انجام شد و اکنون تعداد شهرهایی که این امکان را دارند به 141 شهر رسیده است. به استناد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور موظف است نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رأی و شمارش آرا به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رأی، شمارش آرا و اعلام نتایج و همینطور استاندارد سازی صندوق های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید شورای نگهبان اقدام کند. کل فرایند انتخابات 25 مرحله دارد که 24 فرایند آن از حدود 5 سال پیش الکترونیکی شده است.
سامانه اخذ رأی الکترونیکی، سامانه‌ای با بالاترین ضریب امنیتی و حفاظتی، یک فرایند کلیدی در انتخابات الکترونیکی که تأثیر چشمگیری در افزایش دقت، سرعت و کاهش هزینه‌ها دارد. مثل همیشه رأی دهنده ها باید مدارک هویتی خودشون رو به همراه خودشون بیارن و متصدی بعد از بررسی مدارک و تایید هویت، یک کارت الکترونیکی که حکم همون برگ رأی رو داره در اختیار رأی دهنده قرار میده. البته